بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما اگر بخوایم بیانیه گام دوم رو خلاصه کنیم در یک مفهوم به عنوان مفهوم غالب به عنوان توصیه اول و برتر به عنوان مفهومی که بیشتر متن بیانیه در تلاشن که این مفهوم رو قلبن و نظرن جا بیندازن برای مردم خوب ما، باید اون مفهوم رو مفهوم امید قرار بدیم. ایشون قبل از همه توصیه ها جملاتی دارن درباره امید که من این جملات رو برای شما میخونم جایگاه امید کاملا معلوم بشه. میفرماید: اما پیش از هر چیز نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفلها هیچ گام اساسی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است. شاید یک سوم نامه بیان اسناد و دلایلی است که این امید صادق و عینی رو روشن می‌کنند. و یک سوم دیگر نامه هم بیان آن چیزی است که گذشته در گذشته انقلاب هست و همه باز امید به آینده رو تأکید میکنن، یا آنچه که گذشته دلیل امید ماست برای آینده، یا آنچه که موجوده و به عنوان دستاورد تلقی میشه امید برای آینده ماست. بعد میفرماید: این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم، اما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشتم و برحذر می دارم. در طول این 40 سال و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعالترین برنامه های آن مأیوس سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است و البته دنباله‌های آن در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید و در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست. نشانه های امید بخش که به برخی از آنها اشاره شد در برابر چشمان شماست. رویش های انقلاب بسی فراتر از ریزش هاست و دست و دل های امین و خدمتگزار به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسه دوختگان است. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی در بسیاری از عرصه ها با چشم تکریم و احترام می نگرد. قدر خود را بدانید و با قوت خداداد به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید. خب کاملا معلومه که امید چه جایگاهی در این بیانیه داره و باید گفت اکثر بیانیه اثبات این است که ما میتوانیم امیدوار باشیم و باید امیدوار باشیم. صریحا هم قبل از هفت توصیه خودشون و بالاتر از هفت توصیه و مقدمه هر توصیه‌ای امید است که توصیه به امید میکنن و البته یادآوری این نکته که دشمنان همیشه میخوان ما رو ناامید کنن. حالا یه مقدار در مورد امید صحبت کنیم. من هم مطلقا در مورد امید به معنای مطلق کلمه یه مقدار حرف بزنم، مطالبی رو عرض کنم، هم امید در عرصه مسائل سیاسی اجتماعی رو نکاتی در موردش توضیح بدم. ببینیم قرآن کریم با امید چگونه برخورد میکنه و در دین ما، در زندگی ها و امتحانات ما امید چه جایگاهی داره. شاید بتوان گفت مهمترین یا یکی از مهمترین آثار قرائت قرآن که دائما به ما سفارش فرمودن قرآن قرائت کنید این باشد که امید به خدا را در دل افزایش می‌دهد. چگونه قرائت فراوان آیات قرآن امید را در انسان بالا می‌برد؟ شما وقتی آیات قرآن رو بخونید خداوند متعال دائما از قدرت خودش حرف میزنه و دائما از اوصاف کریمانه خودش سخن میگه. ممکنه جایی هم انسان رو بترسونه از عذاب یا از غضب خودش، ولی در عین حال شما خودتون رو در تحت حمایت و سلطه پروردگار عالم خواهید دید. خدا حضورش در زندگی شما با قرائت قرآن به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. سلطه خدا بر عالم و تسلطی که بر کافران و مؤمنان داره کاملا مشهود میشه. به عبارتهای مختلف و در هر بهانه‌ای و در هر موضوعی با هر بهانه‌ای خداوند متعال از قدرت خودش حرف میزنه. این سخن، این طرز صحبت کردن پروردگار عالم موجب میشود که انسان غیر از خدا مؤثر در عالم نبینه، به یک توحید قلبی برسه. لا مؤثر فی الوجود الا الله رو قرآن به انسان آموزش میده و بلکه انسان رو در این جهت تربیت میکنه. هیچ سخنرانی، هیچ برنامه دیگری به اندازه قرآن این اثر رو روی آدم نداره. پس قرآن یکی از راه‌هاش، یکی از آثارش و بلکه از مهمترین آثارش این است که انسان رو شدیداً به خودشون امیدوار میکنن. اینکه حضرت امام به شدت به خداوند متعال امیدوار و متوکل بودن، که توکل هم یکی از جلوه های این امید هست، شاید مال این بود که روزی حدوداً 12 مرتبه برنامه قرائت قرآن داشتن. حضرت امام خیلی قرآنی بودن، اتفاقاً مقام معظم رهبری هم خیلی قرآنی هستند و قرآنی بودند و قرآنی زیستند. اگر ما بخوایم یک عالم دینی نام ببریم که خیلی با قرآن ارتباط داشته باشه، باید ایشون رو نام ببریم که از دوران جوانی وقتی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو می نویسن، هنوز نظیر این نگاه، نظیر این برخورد و جمع‌بندی در میان کتاب‌های دیگر علما دیده نشده. کسی میتونه بگه طرح کلی قرآن اینه که خیلی قرآن رو مرور کرده باشه، این 6000 و اندی آیه رو مکرر دیده باشه، که بعد با خیال راحت بتونه گزارشی کلی، اون هم به عنوان یک طرح، طرحی که برای زندگی بشر هست، حیات اجتماعی و فردی هست، ارائه بده. اساسا کسی که قرآن میخونه نمیتونه زیاد عوامل ترساننده و مایوس کننده رو ببینه، اونها رو ضعیف خواهد دید. خب این یه نکته. نکته دیگر درباره جایگاه امید در قرآن این است که خداوند متعال یکی از سوره های قرآن رو به نام سوره حمد، ام الکتاب، مادر قرآن نامیدند و تنها سوره است که واجب است شبانه روز خوانده بشود. هیچ سوره ای از این جهت و بسیاری از ویژگی های دیگه مانند سوره حمد نیست. شما میبینید که در صدر سوره حمد دوباره از مهربانی خودش صحبت میکنه، بعد در آغاز سوره بعد از بسم الله الرحمن الرحیم خداوند متعال ما رو در این سوره واجب وادار به تشکر میکنه. کافیه ما در هر رکعت نماز توجه به این حمد بکنیم و توجه به نعماتی که خدا به ما داده، بعد دوباره رحمان رحیم، الرحمن الرحیم، انگار حمد در میان دو الرحمن الرحیم قرار میگیره. یک مقدار فقط ما سوره حمد رو با توجه بخونیم انسان مثبتی میشیم، درباره خدا حسن ظنمون بالا میره، به نعمات خدا بیشتر نگاه میکنیم، طبیعتا خدایی که اینقدر مهربانه بیشتر میشه بهش امید داشت. چنین خدایی بنده خودش رو رها نمیکنه. بنده جدای از کل قرآن کریم که به انواع مختلف به صورت بسیار دقیق با یک عملیات روانی بسیار مؤثر امید رو در انسان نهادینه میکنه که عرض کردم، در سوره حمد که جداگانه بر ما واجبه، دوباره میبینید که با مثبت اندیشی، با نگاه مثبت به دارایی ها، با حمد و ثنای الهی، با حمد الهی، حالا ثنا که بحث دیگری است، با حمد الهی، با ذکر رحمان رحیم که در یک سوره حمد 4 مرتبه از مهربانی خدا صریحاً با تکرار الرحمن و الرحیم سخن گفته میشه. کسی که یه مقدار نماز رو با توجه بخونه میفهمه که خداوند متعال از او میخواد که به خدا حسن ظنش افزایش پیدا کنه. این هم نکته دوم. نکته سوم از جایگاه، درباره جایگاه امید در دین، این است که بالاترین فضیلت در انسانها توکله و توکل یعنی امید. توکل تجلی امید است در زندگی برای آینده‌ای که در پیش داریم. ما با امید باید شروع کنیم و با امید باید به پایان برسانیم و در امید باید به اوج برسیم. خیلی امید که جلوه‌های مختلفی داره، یکی از جلوه‌هاش توکله، یکی از جلوه‌هاش نترسیدن از غیر خداست. وقتی که خدا در قرآن کریم ما رو از خودش میترسونه، ما رو از عذاب خودش میترسونه، اثرش دوباره نترسیدن از دیگرانه و به تبع از بین نرفتن امید به خدا. ای کاش ما ببینیم که قرآن سراسر امیده. وقتی ما رو داره از خودش میترسونه فرمود کسی از من بترسه، من نمیذارم او از کسی بترسه. خب وقتی شما از کسی نترسیدی، تکیت به خدا افزایش پیدا میکنه و این یه جلوه امیده. وقتی شما از کس دیگه ترسیدی، امیدت از خدا قطع شده. شاید بشه شرک خفی رو و بعضن شرک جلی رو در موضوع امید خلاصه کرد. خیلی مسئله امید مسئله پر اهمیتی است. صریحاً هم در قرآن کریم گاهی از اوقات کفر با ناامیدی مساوی گرفته شده و ایمان با رجاء مساوی گرفته شده در آیات قرآن. از اون طرف میبینید ابلیس که نامش دلالت بر یأس او میکنه، مهمترین کاری که با بندهان خدا داره اینه که یه کاری کنه ناامیدی رو افزایش بده. بی انرژی بودن ناشی از ناامیدی است و این یعنی تحت تأثیر ابلیس قرار گرفتن. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه. ما میتونیم بر شیطان غلبه پیدا بکنیم. شیطان چیکار میکنه انسان رو؟ سیاهی های موجود در زندگی رو نشون میده، سیاهی های آینده و گذشته رو به رخ میکشه، انسان رو در چاله یأس فرو میبره. ما هیچ وقت نباید شک بکنیم به اینکه هر موقع حس ناامیدی ما رو گرفت بگیم این کار شیطانه، بر شیطان لعنت بکنیم. شیطان به کسی نزدیک بشه از این خصلت شوم خودش یعنی ناامیدی به او منتقل میکنه. در هر شرایطی انسان امید خودش رو افزایش بده، این مهمترین نمره ایست که انسان در همه امتحانات میتونه دریافت بکنه. از نظر زندگی شخصی و ارتباط ما با خدا که مسئله امید مسئله ایست که در رأس واقعا بگذریم، در مسائل اجتماعی هم مسئله امید به خدا مسئله عجیبیه. شاید عالی ترین مرتبه ای که گاهی از اوقات انبیاء الهی کم میارن امید به نصرت خداست که این نصرت به جامعه اسلامی به جامعه دینی برسه. متى نصر الله رو انبیاء الهی گفتن در قرآن. و شاید مهمترین بخش ایمان، مهمترین متعلق ایمان، ایمان به امید، ایمان به نصرت الهیه که دوباره میشه امید به خدا، ایمان به این که خدا کمک میکنه. در زندگی فردی هم میشه ولی بیشتر مصرفش زندگی اجتماعیه. حیفه که وقتی اصول عقاید رو توضیح میدن به ما فقط بر توحید پروردگار عالم تأکید میکنند و عبور میکنن، انگار دین آمده و اعتقادات دینی و ایمان آمده که با سنویت مخالفت بکنه. تمام بدبختی ما اینه که ما آموزش های دینیمون رو غلط دریافت میکنیم. این کودکی که میاد تو مدرسه، میاد تو مسجد، یه دفعه میبینه مشکلات انبیا، مشکلات دین، مشکلات عالمان دینی خلاصه میشه در این که مسئله توحید رو جا بندازن. توحید هم یعنی نفی سنویت و از اینجور چیزا. خب این بچه نگاهش به این دین چی میشه؟ نگاهش به اعتقادات چی میشه؟ واقعا اگر بچه های ما در اثر این گونه آموزش های دینی تنفر از دین پیدا بکنن، حق دارن، دلالت بر این دارد که اونهایی که انسان های طبیعی هستن مفتورن به فطرت الهی و چون عقلشون و دلشون سالمه نفرت از این دینی پیدا کردن که مسئله اولش نفی بت‌پرستی به معنای ظاهری کلمه است، مسئله اولش نفی سنویت. آقا دوتا نیست خداها، یادت باشه خدا یکیه ها. میگه اینو نگاه کن، همه رو برق میگیره، اینو چراغ نفتی. مسئلهش چیه؟ مسئله کی حالا تو جهان بشریت اینه که خدا دو تا یا سه تا یا یکی و نصفی؟ ای کاش وقتی ما ایمان رو آموزش میدادیم میگفتیم سخت‌ترین قسمت ایمان، ایمان به وجود خدا نیست. سخت‌ترین قسمت ایمان، ایمان به وحدانیت او نیست. سخت‌ترین قسمت ایمان، ایمان به عدالت خدا هم نیست. سخت‌ترین قسمت ایمان، ایمان به اولیاء خدا، نبوت و امامت هم نیست. سخت‌ترین قسمت ایمان، ایمان به معاد هم نیست. سخت‌ترین قسمت ایمان طبق قرآن کریم که انبیاء الهی هم تو این مرحله گاهی امتحان میدن، یه دفعه میبینی که دچار تزلزل میشن به تعبیر قرآن، ایمان به نصرت خداست. خدا کمک میکند. به فرزند خودمون بگیم کودک من خدا کمک میکند. باور این مسئله خیلی مهمه. برو نماز بخون که به این حد از ایمان برسی. ان تنصر الله ينصركم، راست است، صدق الله العلی العظیم. ایمان به نصرت الهی سخته. آدم دشمن تا دندان مسلح رو ببینه، دشمن قدرتمند و ثروتمند و زورگو و بیرحم رو ببینه و امکانات اندک خودش رو مشاهده بکنه و ایمان رو، ایمانش رو به نصرت الهی از دست نده، خیلی کار سختیه، خیلی ارزشمنده. ایمان یعنی این. کفر یعنی این که ناامید باشی از نصرت الهی. بهشون بگیم کافرانی که در زمان رسول خدا بودن، مؤمنانی که در اطراف رسول خدا، مسلمانهایی که دچار نفاق شدن منافق، در واقع کفر در درونشون وجود داشت، اینها مهمترین اشکالشون این بود که به نصرت خدا ایمان نداشتن، فرمود اذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. مشکل نصر خداست، نصر خدا برسه که همه ایمان میارن، فوج فوج میان مسلمون میشن. این چیزی که مانع میشه بیان مسلمون بشن ایمان بیارن چیه؟ نصر خدا رو ایمان ندارن، گیرشون سر نصرت الهیه. اذا جاء نصر الله، نصر خدا اومد، میبینیم مردم گروه گروه ایمان میارن، انگار مردم مشکلشون تردید در نصرت الهی بوده و واقعا هم اینطور هست. سخت‌ترین امتحان‌های الهی پدید میاد در زندگی جوامع بشری برای اینکه ایمان‌ها متزلزل نشه. متأسفانه حضرت آقا گزارش دادن بعضی از مسئولین دچار یأس میشن. وقتی دچار یأس بشن محکم نمی‌ایستن. وقتی دچار یأس شدن دشمن رو بر پیروزی نسبت به خودشون امیدوار میکنن. بارها در این 6 سال گذشته ما کلمات مأیوسانه شنیدیم، دشمنان ما هم شنیدن، نداریم، نمیشود، نمیتوانیم شنیدیم. به تعبیر دیگری که ترجمانش میشود خدا دیگر کمک ما نمی کند، خدا دیگر نیست، خدا ما را رها کرده است، ما شنیدیم. ترجمان بعضی از حرفا بود که شنیدیم. دشمنان ما همیشه سیاه‌چال‌هایی رو در واقعیت‌ها به ما نشون میدن تا امید ما رو به خدا قطع کنن. وقت جالبه، کسی که امیدش به خدا قطع شد واقعیت‌های امید بخش رو هم دیگه نمیبینه. اینجا جالبه، مقام معظم رهبری اصلا دعوت به ایمان نکردن آنچنان، دارن واقعیت‌های امید بخش رو نشون میدن. این نشون میده که بعضی ها از دیدن واقعیت های امید بخش نابینا شدن. یه وقت ایمان به نصرت الهی داری، در اوج نداری، در اوج محدودیت و محرومیت. یه وقت آدم کفر میورزه نسبت به نصرت الهی در اوج توانمندی. کافران امروز این چنینن. کسانی که در دوران دفاع مقدس مأیوس بودن از رحمت الهی که حضرت امام پای اونها رو از سیاست برید، امید به نصرت الهی وقتی علائمش دیده میشه، وقتی نمونه های فراوانش دیده شده، سهله. ناامیدی چیز عجیبیه. همه دنیا دارن ما رو رو نوار پیروزی میبینن، همه دنیا به ما امیدوارن، به آینده ما. دشمنان ما از آینده ما دارن میترسن، دوستان ما دارن قوت میگیرن و قوت گرفتن از این آینده ما. وقت بعضی ها در کشور دچار یأسن. یأس چقدر پلیده. بعضی ها وقتی انتقاد میکنن انتقادهای مأیوسانه میکنن، مثل این میمونه که آدم کنار بچه 5 ساله خودش بنشینه هی قصه بخوره چرا این 1.5 متر قد نداره، این بچه منم آدم نشد، 1.5 متر قد نداره. بهش میگن خب دیوانه صبر کن، صبر کن، این داره رشد طبیعیشو میکنه. مگه الان به قد متناسب با سن 5 سالگیش نرسیده؟ خب پس چه مرگت اینقدر مأیوسی؟ اینجوری باید برخورد کرد با اونهایی که امروز مأیوسن. امید به نصرت الهی، امید به رحمت الهی، این چیزیست که باید در ما تشدید بشه. یه روش تربیتی غلط هست که خیلی از اوقات مادران عجولانه این روش تربیتی رو یا پدران و معلمان به کار میگیرن و اونم ترساندن نابجا، ترساندن زیادی، ترساندن غلط. روحیه آدم رو روحیه منفی و ناامیدی میکنه. و نباید کسی خواستی کار خوبی انجام بده دائما او رو بترسونیم، غالبا باید او رو تشویق کنیم به بهرهای فراوان. فرمود الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، من دارم امتحان میکنم ببینم کی بهتره. ببینید فلسفه امتحان الهی رو در این آیه کریمه که امتحان رو فلسفه خلقت داره ذکر میکنه، فلسفه امتحان رو کی بهتره کی مسابقه رو میبره ذکر میکنه، نه اینکه کی خراب میکنه ببرمش جهنم. دوزخ در قرآن هست، خوف در قرآن هست، ولی در یک جمع‌بندی قرآن کتاب امیده، قرآن کتابی است که انسان رو بار میاره امیدوار. ممکنه دقیقه به دقیقه یک حرکت غلط تبلیغاتی انجام نداده باشه که هی بگه امیدوار باش، امید این است، امید خوب است، امید خوب است. این حرکت غلط تبلیغاتی، قرآن این کارو نکرده. قرآن عملا انسان رو، قلبا انسان رو امیدوار میکنه. گاهی از اوقات به مناسبت میخوان گزارش بدن این اخبار و برنامه های ماهواره ها رو که دارن از اون طرف مرزها به خورد مردم میدن، میگن این سلسله گزارش هایی که بیگانگان دارن میدن اینها به گوش مردم میرسه، شما ببینید. خدا شاهده نه دروغاش اهمیتی داره، نه راستهایی که میگه آدم رو خوشحال میکنه، فقط روح حاکم بر دیالوگ، بر حرفها، بر زاویه دیدهاشون خیلی ناراحت کننده و مشمئز کننده است که به شدت دارن تزریق میکنن با فنون مختلف ناامیدی رو. بذارید یه مثال بزنم. گاهی از اوقات هالیوود که در اختیار صهیونیست‌هاست فیلمایی می‌سازه علیه آمریکا، علیه سازمان سیا، خود سازمان سیا علیه خودش فیلم می‌سازه، کم نیست تعدادش. دانشجوهای دانشگاه هنر از من می‌پرسیدن اگر شما میگید در غرب آزادی نیست، چرا اونجا علیه سازمان سیا فیلم ساخته میشه؟ گفتم شما قبول دارید که سرمایه این پولا رو خود سازمان سیا میده؟ گفتن آره. خود صهیونیستا پول این فیلم‌ها رو میدن؟ گفتن آره. گفتم اونا چرا علیه خودشون فیلم میسازن؟ بچه‌های دانشگاه هنر از من میپرسیدن، میگفتن خب شما بگید واقعا اونها چرا علیه خودشون فیلم میسازن؟ یکی یکی بعضی از فیلم‌ها رو نشستیم با هم دیگه دیدن، فیلم‌های مشهوری که تو جهان علیه آمریکا، علیه سازمان سیا ساخته شده با سرمایه های خود صهیونیست‌ها که صاحبان اصلی سازمان سیا هستن. گفتم خب این فیلم واقعا علیه جنایت های آمریکاست و اینکه سازمان سیا خیلی خبیثه و جنایتکاره، درسته؟ اینا رو میگن، ولی اثر فیلم چیه؟ اثر فیلم اینه، میگه زاپاتا یه قهرمانه، چگوارا یه قهرمان، گاندی یه قهرمان، ولی آدمو مایوس میکنن از انقلاب کردن. این اثر روانی فیلمه، همه حرفهای راست رو علیه خودش میزنه تا در نهایت تو رو مایوس کنه از قیام علیه استکبار. اونا نمیخوان ادای آزادی رو در بیارن فیلم علیه خودشون بسازن، اصلا این فیلم علیه اونا نیست، جنایتاشو گفته، این که مهم نیست، حاضر صد برابر بیشترم بگه، دروغ هم به خودش علیه خودش بگه، مهم اینه تو رو مایوس کنه از حرکت، تو رو مایوس کنه از قیام. او حاضر علیه خودش راست بگه، حتی به دروغ بیشتر از اون چیزی که جنایتکار هست خودش رو جنایتکار بدونه، حاضره بگه، کاری نداره برای او. میگه تو منو بد بدون، تو منو جنایتکار بدون، اما ناامید باش از اینکه قیام کنی و بر من پیروز بشی. او دنبال اینه و و این اثر هم رو مخاطب میگذاره. در جامعه خود ما فیلم های جنگی ساخته میشه، فیلم هایی مربوط به دفاع مقدس ساخته میشه که میبینیم فیلم دفاع مقدسیه. از پای فیلم که بچه ما بلند میشه میگه ولی خدا کنه جنگ نشه. ای بابا چی نشون دادی تو فیلم؟ فیلم دفاع مقدسیه، ظاهرن یکی دوتا رو از من دارم تحویل میگیره، آخ چقدر مظلوم بود، آخ چقدر حماسی بود، آخ چقدر شجاع بود، ولی اثر روانیش رو فرد اینه که ما بدبخت شدیم با جنگ، مایوس میکنه افراد رو. اجازه ندن هر فیلمی و هر کتابی درباره دفاع مقدس منتشر بشه. بعضی ها این هالیوود فیلم می سازن، به ظاهر قهرمان ها رو تحسین می کنن، به ظاهر مظلومیت ها رو هم حتی بهش می پردازن، به ظاهر ظلم ها رو هم حتی بهش می پردازن، اما در نهایت یأس ایجاد می کنن، نه قدرت، نه امید، نه نصرت. چنین فیلم هایی ضد دفاع مقدسه، پایمال کردن خون شهداست، چه مستندش، چه سینماییش، چه سریالش. بالاترین نصرت های الهی در دفاع مقدس پدید میاد، در جهاد فی سبیل الله پدید میاد. جهاد رو یه جوری نشون میدن که واقعا تأسف برانگیزه، آثار روانیش روی مخاطبین تأسف برانگیزه. ممکنه دروغ نگه، که بعضا دروغ هم میگن. اجازه ندیم شهدا رو یک بار دیگه شهید کنن، اجازه ندیم جانبازان ما رو یک بار دیگه جانباز بکنن. اجازه ندیم مزار شهدا رو دوباره بمباران بکنن. دیگه اینا به شهادت رسیدن زیر بمباران ها. دوباره چی رو میخواید نابود کنید؟ دیدید که دشمنان این شهدا رو کشتن اما اینها از بین نرفتن. بعضی ها فیلم هاشون مثل این میمونه که تابوت شهدا رو به رگبار میبندن. به خدا قسم نام این فیلم ها هی میخواد بر زبان من جاری بشه بگم خودداری میکنم. هر نوجوانی پای یک فیلم دفاع مقدس نشست، بلند شد، آرزوی جهاد در دلش ننشست، احساس نصرت الهی رو در دفاع مقدس پیدا نکرد، یدخلون فی دین الله افواجا، در اثر نصرتی که خدا در دفاع مقدس به ما داد تحقق پیدا نکرد، بدونید اون فیلم سیاهه، اون فیلم منفیه و اون فیلم داره یأس ایجاد میکنه. ما باید فیلمی از دفاع مقدس بسازیم، فیلمهای دفاع مقدسی بسازیم که دشمنان ما مأیوس بشن از تفوق بر ما، که مردم خوشحال بشن. فقط ذکر مظلومیت شهدا کافی نیست، فقط ذکر ظلم دشمنان کافی نیست، فقط ذکر خوبی های قهرمانان دفاع مقدس کافی نیست. باید در مجموع اثر روانی این فیلم این باشه که ما پیروزیم، نصرت الهی رسید و بیشتر هم خواهد رسید. این احساس قوی باید پدید بیاد. خدا تو قرآن اینجوری دفاع مقدس رو تعریف میکنه، میفرماید از بدر یاد کنید، من کمکتون کردم در بدر. از بدر یاد کنید، من کمکتون کردم در بدر. این طرز برخورد خداست. وقتی میخواد از یک دفاع مقدس مثل بدر سخن بگه، از نصرت الهی در بدر سخن میگه. حتی ما شعرهایی که در دفاع مقدس داریم، شعرهایی که در رسای ابا عبدالله الحسین علیه السلام داریم، این شعرهای ما هم باید امید بخش باشن. این روزه های زینب کبراست، او صاحب عزای اصلی است، او کتک خورده کربلاست، او وسط معرکه بوده، او همه رنجها رو به دوش کشیده. اولین جمله‌ای که حکایت کرد از کربلا، ما رأیت الا جمیلا. این سخن زینبه، این طرز روزه خوندنه. خداوند متعال حسین علیه السلام رو چجوری به پیروزی برسونه دیگه؟ قلبها رو فتح کرده، بعد از 1400 سال بیشتر او رو یاد میکنن، تصاعدی یاد او، محبت او افزایش پیدا میکنه، تأثیر کنندگان به او کثرت پیدا میکنن. تصاعدی چه کسی را مانند حسین علیه السلام خدا کمک کرده باشد؟ ما همیشه باید با نشاط و با امید حرف بزنیم. یه جمله روزه بخونم عرضم تمام. امام زین العابدین آمده بود، بدنهای مطهر رو، بدنهای قطع قطع رو نگاه میکرد، عشق میریخت. زینب دوان دوان خودش رو به عزیز برادرش و امام زمانش رسان. زینب داره امام زمانش رو دلداری میده. فرمود عزیز برادرم اینجوری نگاه نکن این بدنها رو، اینجا مزار عاشقان خواهد شد. از آینده پر امید سخن گفت زینب. عصر روز 11 عقیله بنی هاشم، عالمه غیر معلمه، این زینب. روزه های ما را زینب باید تنظیم کند. احساس امید احساسی است که هیچ وقت نباید از دست داد. آقای حق شناس رضوان الله تعالی علیه از مشاهده خودشون، از گفتگویی که امام رضا علیه السلام با قلب ایشون داشتن جایی سخن میگفت و میفرمود، امام رضا به من فرمودن مگه ممکنه کسی بیاد تو حرم من دست خالی بره؟ من میخوام عرض کنم به تبعیت از امیدهایی که اولیاء خدا دادن، مگه ممکنه کسی بیاد تو حرم خواهر قریب امام رضا علیه السلام، علامه ای که امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود فداها ابوها، به هر کسی فدا نمیشن ائمه خدا، دست خالی برگرده. اینجا پایگاه امید ماست. دلهاتون رو مردم پر از امید بکنید. چقدر زینب امیدشو از دست نداد، از این شهر به اون شهر، از این خرابه به اون خرابه. یک ماه آزگار آوارگی کشید تا برگشت کربلا. هنوز ایستاده بود زینب. کوه صبر و مقاومتی که بچه ها هر موقع تازیانه میخوردن به عمشون زینب پناه میبردن. باز یه جمله روزه بخونم تقدیم کنم به حضرت معصومه سلام الله علیها. بچه ها تا اذیت شدن، تا اذیت بشن، میرن پیش بزرگتراشون، از بزرگتر مدد میگیرن. بزرگتر باید یه جمله آرامش بخش بگه، یا بگه میزنمش کسی که تو رو زد، یا بگه به بابات میگم بیاد حسابشو برسه، یا بگه الان میریم خونه، یا بگه الان تمام میشه عزیز دلم، یا بگه دیگه نمیگذارم کسی تو رو بزنه. یه جمله امید بخش باید بگه، بچه رو روپا کنه. زینب کبرا چه میگفتن وقتی بچه های حسین رو تازیانه میزن؟ در جایی آمده است که گفته است وقتی بچه ها میومدن پناه میبردن به زینب کبرا، صدا میزد عمه تو که مثلوک، عمه تو هم مالنده توه، منم زدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو به شهدا و سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام ملحق بگردان. ایمان به نصرت خودت رو به ما عنایت بفرما. ایمان به رحمت و مهربانی خودت رو در قلب ما روز افزون بگردان. قوت قلب ما رو نه از اسباب و علل، خدایا قوت قلب ما رو از امید به کرم و لطف خودت قرار بده. لطف و کرمت را به قلب ما، به چشم ما، به عقل ما، به ذهن ما جاری بفرما. مشکلاتی که ما رو مأیوس می‌کنن خدایا برطرف بگردان. مسئولین مأیوس رو خدایا اگه قابل هدایت نیستن نیست و نابود بگردان. اگه قابل هدایت هستن امیدشان را به نصرت الهی افزایش عنایت بفرما. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.